بَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه تقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یار و همراه باشید.
شما بهتر میدانه. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقت ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میتن. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر،
فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جامدان ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. طالبان در واکنش به اظهارات نمایندگان کشورها در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اوضاع افغانستان، انتقادات و نگرانی کشورها را درباره نقض حقوق بشر در این کشور بی مورد و عاری از حقیقت خواند. گزارش قریشی خبرنگار ما را بشنوید از کابل.
وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سم شکایات حکومت سرپرست، انتقادات و نگرانی کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در افغانستان را بی مورد و عاری از حقیقت خواند. در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان شماری از کشورها نسبت به حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی نموده، خواهان رفع محدودیت ها علیه زنان شدند. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر انتقادات و نگرانی های نمایندگان کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بی اساس و تلاش برای تضعیف اقدامات مؤثر این وزارت خوانده است. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، گفت:
رسیدی رغون نوری هم سویدی او دی بده بنی حسه کوي چې د امر بن معروف نه منکر او شکایتونه اوریدل وزارت دغه تاسو
تو اکنون شصت های زیاد صورت گرفته و این گونه اظهارات تلاشی است که جلوی فعالیت های مؤثر این وزارت را بگیرد و در مدت 20 سال در کنار اشغال فکری و فرهنگی خود را بر افغان ها تحمیل کرده بودند و به نام حقوق زنان و حقوق بشر فعالیت های جاسوسی سیاسی اخلاقی و فرهنگی خود را به پیش می بردند. این وزارت می گوید که با این گونه اتهامات می خواهند حقایق را پنهان کنند. خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف، می گوید:
دا یوازی اغسطی چه دوی دخبل و کذب و تهمتون و دا ناسم و حقایق و معلومات بر اساس بندی دخل گو ترزیح نپری بدستی شکل رسوی ترسو حقایق لستر.
این کشورها با این گونه تلاش ها و اتهامات کاذب و واهی معلومات نادرست را در ذهن مردم رخ نداده و حقایق را پنهان میکنند. اما در غزه و لبنان و سایر کشورها که حقوق بشر را نقض میکنند چیزی نمیگویند و چشم پوشی میکنند. این در حال است که پیش از این حکومت سرپرست از نمایندگان سازمان ملل در افغانستان خواسته بود که از نمایندگی سازمان ملل در افغانستان خواسته بود که ارزش های اسلامی و ملی افغانها را در نظر داشته از انتقادات نادرست خودداری شود. با گفته سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، این وزارت به تأمین تمام حقوق شرعی زنان متعهد می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. سخنگوی ارشد حکومت طالبان مدعی شد که کشورهای اروپایی حکومت سرپرست افغانستان با حکومت سرپرست افغانستان رابطه دارند اما آن را اعلام نمی کنند. ذبیح الله مجاهد در یک گفتگوی تلویزیونی گفت حکومت طالبان روابط گسترده‌ای با جامعه بین المللی دارد. او افزود که طالبان در 20 سال حکومت جمهوریت با آمریکا و متحدانش جنگیده است و بر این اساس برخی کشورها که با حکومت افغانستان تعامل مستقیم و غیر مستقیم دارند به دلیل برخی نزاکت‌ها روابط با ما را علنی نمی کنند. سخنگوی ارشد حکومت طالبان ادعا کرد که این گروه با برخی کشورهای اروپایی که سربازان آنان در قالب نیروهای ناتو در افغانستان جنگیدند نیز روابط دیپلماتیک دارد. مجاهد گفت کشورهای اروپایی علاقمند به برقراری روابط با افغانستان هستند و اروپا هم به دلیل همان نزاکت ها این موضوع را اعلام نمی کند. این اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در حالی است که تاکنون هیچ کشور حاکمیت این گروه را بر افغانستان به رسمیت نشناخته است. همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، بازارها در افغانستان حال هوای ویژه یافته و به برکت ماه خدا رونق نسبی به بازار خرید بازگشته است. به همین مناسبت نماینده شاربالی کابل با اعلام شماره تماس 155 برای معرفی موارد گرانفروشی اطمینان داده که شاربالی برای کنترل قیمت‌ها با جدیت کامل کار می‌کند. همکار ما آقای بهنام یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
ماه میهمانی خدا دوباره از راه رسید. مردم افغانستان هم همچون مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی در انتظار این ماه بودند.
والا این ماه بسیار پربرکت می باشه و منتظرش بودیم.
هر کسی برای ماه میهمانی خدا در افغانستان آمادگی می گیرد. بازارها در این کشور چند روزی است پر جنب و جوشتر از گذشته شده است. به یکی از بازارهای کابل رفتم.
شروع ماه مبارک رمضان است، اول رمضان است و مردم ما چون مردم عقیدتی و مردم مسلمان هستند، بنان به مولیاز هم مردم به خرید مواد خوراکی و ضروریات خود برآمدن.
یعنی بازار میبینید شما مردم میرن به خرید برآمدن که از جمله ما هم برآمدیم که چیز سودا بخریم و خانه بدم با افطاری شام.
در این بین بازار برخی از اقلام از جمله خرما شروع‌تر از دیگر بازارها دیده میشد.
ایام ماه مبارک رمضان که است در افغانستان و در دیگر کشورهای اسلامی هم از خرما زیاد استفاده میشه. این مردم در زکاتشان هم خرما میگیرند، با خانهشان هم خرما میگیرند.
گذشته از شلوغی بازارها در ماه مبارک رمضان، مساجد نیز در افغانستان شلوغ‌تر از همیشه میشود. یکی دیگر از برنامه‌های مردم افغانستان در این ماه کمک و یاری به نیازمندان است که هر کسی سعی می‌کند دل نیازمندی را خوشحال کند.
مدت یک هفته میشه که برای این آمادگی‌های داشتیم و تمام وسیله توانی که در وجود ما بود، چی از بخش خیریه باشه، چی از بخش که خود ما با مردم صدقه بدیم یا با مردم یک راهنمایی کنیم، چون یک ماه سکه ای خداوند بسیار برکت آفریده.
تمام مسلمانان روزه ماه روزه بگیرند و از حالت غریبا متبرا با خبر شوند.
و البته در کنار فضای معنوی ماه رمضان، نزدیک افطار که می شود مخصوصا در شهر کابل، بازار بولانی پسا هم داغ‌تر می شود. بولانی نانی روغنی حاوی سبزیجات و سیب زمینی است که مردم افغانستان در هنگام افطار میل می کند. ماه رمضان سراسر زیبایی و رحمت است. در افغانستان هر کسی سعی می کنه بهترین بهره معنوی را از این ماه کسب کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
جمعی از نهادها و سازمانهای حقوق بشری در نامه سرگشاده به دولت پاکستان اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را مغایر قوانین بین المللی و تعهدات این کشور دانسته و توقف این روند را خواستار شدند. در این نامه سرگشاده آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج دست جمعی مهاجران افغانستانی را سخت تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که دولت پاکستان برای پناهجویان افغانستانی که در انتظار اسکان مجدد در کشورهای مقصد از جمله ایالات متحده، آلمان، استرالیا، فرانسه و بریتانیا هستند تا 31 ماه مارچ امسال مهلت داده تا این کشور را ترک کنند، در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. نویسندگان این نامه گفتند زنان و دختران مهاجر افغانستانی در زندان‌های پاکستان با خشونت جنسی مواجه هستند. پلیس پاکستان مدافعان حقوق بشر و کودکان را بازداشت و بدون همراه یا اعضای خانواده اخراج می‌کند که زنان باردار، سالمندان و افراد معلول نیز شامل آنان هستند. در این نامه تصریح شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری قرار دارند. این سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری می‌افزایند که نهادهای حقوق بشری با تأکید بر این که پناهجویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد، از دولت پاکستان و جامعه جهانی خواستند که روند فعلی را متوقف کنند. 83 دانشجوی دختر افغانستانی که در کالج میدل ایست عمان با بورسیه تحصیلی و حمایت مالی آمریکا درس می‌خواندند می‌گویند که کمک‌های مالیشان قطع شده است و با خطر اخراج روبرو هستند. مسئولان کالج میدل ایست به این دانشجویان اطلاع دادند که از امروز یک شنبه نمی‌توانند دیگر به تحصیل ادامه دهند. این در حالی است که به گفته دانشجویان آنان این بورسیه را با مشکلات فراوان به دست آوردند و برای مهاجرت به عمان موانع زیادی را پشت سر گذاشتند. صندوق بورسیه تحصیلی زنان یکی از 6000 برنامه ایالات متحده است که در سراسر جهان فعالیت دارد و دانشجویان دختر افغانستانی از طریق این نهاد به دانشگاه عمان معرفی شدند. این نهاد را اداره توسعه بین المللی ایالات متحده تامین مالی میکرد که پس از روی کار آمدن دولت ترامپ تعطیل شده است. یادآور میشوم که چند هفته پیش هم برخی از دانشجویان دانشگاه آمریکایی افغانستان در قطر گفته بودند که درسهایشان متوقف شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل از برنامه این نهاد برای ساخت کتابخانه‌های جدید در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت خبر داده است. این در حالی است که علاقه‌مندان کتاب و مطالعه در سرپل از کمبود کتابخانه در این ولایت گلایه‌مند هستند. گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی را در این باره می‌شنویم.
شمار از علاقه‌مندان کتاب و مطالعه در سرپل خواهان فراهم‌سازی کتاب‌های جدید و ایجاد کتابخانه‌ها در مرکز و ولسوالی های این ولایت هستند. آنان از اطلاعات و فرهنگ سرپل خواستند تا با ایجاد سهولت ها و فراهم سازی کتاب های جدید در کتابخانه های عامه این ولایت زمینه مطالعه و کتابخانی را میان جوانان رشد بدهند.
ارزش کتاب بسیار است. از جمله ارزش های کتابی است که کسی که مطالعه نکنه، کسی که در پی تحصیل نباشه، او خود را نمیشناسه بلکه دیگران را بانه. از جمله دیگر فایده های کتابی است که در جامعه موثر واقع می باشه. کتاب یک رفیق همیشگی یک انسان، خصوصا یک جوان است.
خواسته های ما از امارت اسلامی و اطلاعات فرهنگ همی است که کتابخانه ها را رشد بدهند تا اینکه جوان ها بیاین مطالعه نمایند و وقتشان ضایع تر نشه و هدر نرود.
اما ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل میگوید با هدف رشد مطالعه و کتابخانی در سال جاری 30 برنامه علمی ادبی را راه اندازی کردند و طرح ساخت کتابخانه های جدید را در مرکز و ولسوالی های این ولایت روی دست دارند.
و از وزارت هم درخواست کردیم که یک کتابخانه در کل ولسوالی ها زمینه ایجادش با ما مساعد کنه که ما او کتابخانه را ایجاد کنیم.
بر بنیاد معلومات ریاست اطلاعات و فرهنگ سرپل در حال حاضر در این ولایت 3 کتابخانه عامه و 2 کتابخانه خصوصی وجود دارد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
فرزند مولوی حامد الحق حقانی با قول انتقام و وعده برقراری نظام اسلامی در پاکستان جانشین پدر شد. عبدالحق پسر حامد الحق حقانی مدیر دارالعلوم حقانیه که اخیراً ترور شد در مراسم اعلام کرد که انتقام مرگ پدر و جدش را خواهد گرفت. او قول داد تا زمانی که حکومت اسلامی در پاکستان برقرار نشود آرام نخواهد نشست و از تمامی تلاش‌های خود در این مسیر بهره خواهد برد. عبدالحق از تمامی افراد و گروه‌های جهادی خواست تا در این مسیر با او همراه شوند. حامد الحق که جانشین سمیع الحق از بنیانگذاران دارالعلوم حقانیه و رهبر معنوی طالبان بود در حمله تروریستی روز جمعه در آکور خطک کشته شد. رژیم صهیونیستی تمام گذرگاه‌های ارتباطی باریکه غزه را بست و اعلام کرد که ورود کالا و اقلام بشردوستانه به این منطقه ممنوع است. رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل امروز اعلام کرد که کابینه این رژیم به ارتش دستور داده که تمام گذرگاه‌های منتهی به باریکه غزه را ببندد. کانال 12 رژیم اسرائیل نیز گزارش داد که در جلسات شنبه شب بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته شد که ورود لاری‌های کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه متوقف شود. طبق این گزارش تصمیم توقف ورود لاری‌های حمل کالاهای انسانی به باریکه غزه با هماهنگی آمریکا انجام شده است. پیشتر هم دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرده بود این تصمیم با پایان مرحله اول توافق و مخالفت جنبش حماس با طرح آمریکا برای تعویق در مرحله دوم مذاکرات گرفته شد. بر اساس طرح آمریکا در ایام ماه مبارک رمضان و عید یهودی موسوم به فصح آتش بس موقت در باره که غزه برقرار می شود و در روز اول نیمی از اسیران زنده صهیونیست و اجساد اسیران کشته شده باقی مانده در باره که غزه مبادله می شود و در پایان این تر و در صورت توافق دائمی آتش بس سایر اسیران صهیونیست آزاد خواهند شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزر زیر نوای و از نیستان آوای نای شاید حساب بانگی در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
شنونده های عزیز و ارجمند، می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز می توانند به خوبی دریافت کنند.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته، لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. سوی روشنی، به سوی ضیافت الهی.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خرد مرگ‌های اجتناب ناپذیر، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نگینه با فرزاد ازدواج کرده. فرزاد ایرانی است و یک ماه از آروسیونا تیر میشه که پدر فرزاد خبر میده عمه فرزاد فوت کرده. فرزاد خیلی زود خودش به خانه عمهش میرسانه. نگینه و خانواده‌اش هم بر مراسم خاکسپاری به خانه عمه فرزاد میرن. عمه فرزاد در آروسیونا شرکت نکرده بود، چرا که با ازدواج اونا مخالف بود. در مراسم خاکسپاری نگینه و مادرش متوجه میشن که قوم خیش فرزاد هیچ با اونا ارتباط برقرار نمی کنن و همه یک قسم سون اونا سیل می کنند. رفتار فرزادم بیخی تغییر میکنه و سعی میکنه از نگینه دوری کنه. نگینه نمیدونه چی اتفاقی افتاده. او چند دفعه سعی میکنه با فرزاد گپ بزنه، اما بیفایده است. حال بشنوید ادامه این داستان را.
چی شده نگینه؟ از وقتی که از فاتیه ای عمه فرزاد آمدین بیخیم بودو چوب هستی؟ چیزی شده؟
حس میکنم که رفتار فرزاد عوض شده.
از گپ زدن با من میگریزه. نمیفهمم چرا. برش گفتم که شب بیا بریم خانه خودمان، گفت که من کار دارم نمیتونم بیام.
تشویش نکو دخترم، عمه‌اش مرده، شاید کار داره، مهمونا رو باید پذیرایی کنه.
سه تا شوهر عمه‌ش هم اومدن، هر سه نفرشون هم ماندن خانه.
میگم چه قسمی میتونن هم دیگه رو تحمل کنن در یک خانه نی؟
راستش نمیدانم دخترم، ایرانیستن دیگه، بر ما و خودت یه چیزا عجیب است. شاید اونا خیلی راحت هستن، میتونن با یه چیزا کنار بیان، دیگه ایشون عادی است.
راستش مادر، امشب فرزاده بیرون خانه دیدم.
خب
از پشت سر به طرفش رفتم.
خب
که موبایل خود مصروف بود، دیدم که با یک کسی چت میکنه.
خب که چی شد؟
عکس پروفایل اون نفر خو گل بود، ولی میدونم که زن بود. میفهمیدم که کدی یک زن چت میکنم.
او دختر، تو میفهمی که چی میخوای بگویی؟
دیدم او کسی که عکس پروفایلش گل بود نوشته بود شاید بهتر باشه بنگین یک فرصت بتی در مورد ما گپ میزدن. میفهمین شما؟
خب دیگه چی نوشته کده بودن؟ دیگه چیزی
نمیفهمم. نمیفهمم که فرزاد برش چی نوشته کده بود، اما خب متوجه شد که ما اومدم دیگه هیچی ندیدم، موبایل خود پد کرد.
تو تشویش نکو دختر گلم، ما مقامی فهمون که فرزاد خودت خیلی دوست داره، عاشقت است. مگه یادت رفته به خاطری که بتانه با خودت ازدواج کنه با خانوادش چقدر جنگید؟ ها؟ یادت رفت روزا؟
نه یادم نرفته، اما این فرزاد آدم دیگه ای شده. او فرزاد چند ماه پیش نیست. میفهمی امروز حس کردم که خیلی از همدیگه دور شدی.
باید امروش گپ بزنی دختر گلم، باید بهش فرصت بدی. یک چند روزی باید پیش پدرش باشه دیگه.
ای خدا، نمیدونم چی کنم.
خب دیگه تو هم برو، بگو من جایی هستم که شوهرم است. من نمیتونم بدون شوهرم زندگی کنم. مانا نداره که زن و شوهر از هم دیگه جدا باشن. برو دیش بچسب همونجا باش.
خوش نداره که من کنارش باشم. حتی جواب تلفنم هم نمیده، میگه برو خانه پدرت.
میگم جان مادر، شاید یک وقت مرگ عمش باعث شده که افسرده
شم. مادر مادر، ترس من از چیز دیگه است.
از چیست؟
از اینکه فرزاد رقم عمیش باشه، بخوای با زنای دیگه یا ماروسی کنه، خط مرا بته بره سراغ یک زن دیگه، باز یک زن دیگه، باز یک زن دیگه.
ای نالا، خوب شد. بخی دخترم، بخی قیصاصاتی نباش، فکرای لایری مسر از سر کلت بیرون کو. سبا که فاتیا رفته ایم، من خودم امروش گپ میزنم، میگم که بیای خانه.
گفت دیگه نمیخوای بیای این فاتیا، گفت همون یک دفعه ای که آمدین بس است، نمیخوای.
نه گپا چیز جان مادر، اقا شویتا نازدانه نکو جان مادر، خفه میشن، باید بری.
منم میفهمم. آره شما یک قسمی هم روش گپ بزنین که خفه شده. هر کاری میکردم نمیتونستم از فکر و چت بیرون بیایم. فرزاد متوجه شد که با موبایلش سیل میکنم، از همین خاطر قصد سم خفه شد. بعد از او بازم برش مسیج دادم، برش تلفن کردم، اما جواب من نمیداد. چطور میتونست با دیگر رو چت بکنه اما من که زنش بودم جواب من نته؟
سلام نگین جون.
کمک نمیخوای؟
نه عزیزم، دیگه آخراشه، چیزی نمونده.
میگم فرزاده ندیدی؟ هر جایی که از پشتش میگردم پیداش نمیکنم.
سرش خیلی شلوغ عزیزم، درگیر مهموناست، قسمت مردونه.
آخه هرچی برش تلفن میکنم جواب من نمیده.
نمیدونم والا، لابد از دستت ناراحته که جواب نمیده.
چرا باید از دستم خفه باشه ها؟ چی شده که من خودم نمیدونم؟ مگه من چی کردم؟
نگین جون، میدونی چطور بهت بگم عزیزم، یه سری اختلافات فرهنگی هست که اینجور مواقع خودشون نشون میده.
منظور چی هست؟ من نمیفهمم. یک تان کرده من درست گپ بزنین من بفهمم چی شده.
تو یه لحظه آروم باش، گوش کن حرفای منو. خب عزیز دلم، میدونی فرزاد دوست نداره بیای بین مهمونا هی بچرخی و با این لهجت حرف بزنی. ببخشیدا، خب خیلی از مهمونای ما هنوز نمیدونن تو اهل کجایی. خب اینجوری به خاطر تو ما هی مجبور میشیم که به بقیه توضیح بدیم.
میبخشی، متوجه نمیشم.
یه لحظه صبر کن که من شیرو ببندم. خب خدا رو شکر که بالاخره تموم شد. میگم یه وقت دست نزنی به کاره ها. حالا بهت گفتن تازه عروس، اما دلیل نمیشه که دست به سیاه و سفید نزنی عزیز دلم. نگین جون البته شوخی میکنم، به دل نگیری یا
گپ خود زدی دیگه.
از من به تو نصیحت، برو بشین خونت، فرزادم به زودی میاد پیشت، اینقدر دوره نگرد دنبال فرزاد. من خودم ازدواج کردم، دوتا بچه دارم، تجربه‌ام از تو بیشتره. اینجوری واسه فرزاد عزیز نمیشی ها، از چشش میافتی خار میشی.
یعنی چی؟ چه قسمی؟
یعنی اینکه چسب نباش عزیزم، نه چسب بهش.
یک چیزی درست نبود، یک مشکلی وجود داشت که من نمیتونستم متوجه شوم. نه تنها فرزاد، بلکه کل خانوادهش از ما خوششان نمیامد. آدمایی که با خنده و شوخی همیشه با ما برخورد کرده بودند، حالا با مرگ مشرف رفتارشان به کل عوض شده بود. سلام فرزاد.
سلام.
خوب هستی؟
امروز هفتم عمم بود، چقدر زود گذشت.
خدا رحمتش کنه.
نمیفهمم این مرگ یهو از کجا اومد. نگین همه چی خوب و خوش بود، یهو میاد مثل بولدوزر میندازه همه چی رو نابود میکنه.
نمیدونستم که یک قدر به امید وابسته هستی.
بس این چیزا نیست.
بحث چی از فرزاد؟ چرا خانه نمیگی؟ نکنه میخوایی که تا چهلوم امید همینجا بیشینی؟ چی گپ هست؟ چرا با من نمیگی؟
با شروع کرده نگین، هر بار منو میبینی همینو میگه، ول کن دیگه تو رو خدا.
من نمیفهمم که از چی خفه هستی، نمیخوایی ده خانه بیایی ها؟
نه شعور داری نه درک.
چی میگی؟
خدا رحمت کنه عمامو، راست میگفت، آدم باید با یکی ازدواج کنه بتونه درکش کنه.
گپ دهانتو بفهم، تو به من اجازه نمیدی که درکت کنم، یک سر از من میگریزی. استاد شو گپ بزن بفهم مشکلت چی است.
همه آدم اشتباه میکنه نگین، منم اشتباه کردم، نمیدونم، البته هنوز مطمئن نیستم.
سمسه یه گپ بزن بفهمم، از چی مطمئن نیستی؟
از اتفاقی که داره میفته.
کدام اتفاق؟ کدام اتفاق؟
خب اعتراف میکنم راست میگی، من فرار میکنم و تو هم یکی از پناهگاه من برای فرار بودی، ولی آدم نمیتونه که مدام تو یه پناهگاه قایم بشه، بازم اون اتفاق داره میکشه بیرون.
از چی گپ میزنی فرزاد؟
برو سوار ماشین شو میرسن خونتون.
دیگه نه، بدون تو نمیرم خانه، اگه تو بیایی میرم، اگه نه که نمیرم.
هنوز تصمیم نگرفتم.
یعنی چی؟
اینقدر ازن سوال نکن نگین، برو سوار ماشین شو. اصلا با کی اومدی قبرستون؟
با پدرم، دم موترش هست.
خب خوبه دیگه، با پدرتم برگرد.
من آمدیم که با تو برگردم، با پدرم چه کار داری؟
گیر نده نگین، گفتم که هنوز تصمیم رو نگرفتم، برو تو رو خدا.
من بسیار گنگس شده بودم، نمیدونستم فرزاد چه تصمیمی باید بگیرم، از چی گپ میزنه. حتی وقتی سوار موتر پدرم شدم که مرا خانه برسانه، متوجه نشدم که رویم از گریه تر شده. پدرم تمام راه مرا سیل میکرد و گپ نمیزد. با پدرم گفتم که خانه خودم میرم، هرچی اصرار کرد خانهش را نرفتم، با خانه خالی و تنهای خودم برگشتم.
شد زندگی یعنی چی؟ آخه منظورش چی بود جان مادر؟
هیچ نمیفهمم مادر.
ای خدا، او جان مادر، من صد بار به تو گفتم که این بچه به درد ما نمیخوره، اینا نمیتونن تو را خوشبخت کنن، تو را خوش ندارن. آدم باید جایی بره که دوستش داشته باشن، نه جایی که برای تحقیر شوه.
یعنی شما فکر میکنین که فرزاد مرا دوست نداشت؟
یه دیگه چه قسم دوست داشتن است ها؟
نمیفهمم، نمیدونم که چه اتفاقی افتاده.
حالا تو گریه نکن، من سبا میرم امرایشم گپ میزنم، تو آرام باش، معلوم نیست که گپ چی باشه.
فایده نداره مادر، فایده نداره.
پدرت پیش دروازه منتظر است. تو مطمئن است که نمیخوای بیای خانی ما؟ آخه اینجا تنها چی میکنی؟ تو نمیترسی از خانه تنها؟
نه نمیترسم.
سعیست خیمه رفتم، سبا باز برای تلفن میکنم خبرت میگیرم. گریه نکو ولی از خدا، مرا جگرخون رایی نکو خانه.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، تبریک و تهنیت عرض میکنم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در خدمت یکایی که شما عزیزان، امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه ما شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. از طریق سایت هم دوستای عزیزی که دسترسی دارن میتونن هم برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را از مسائل روز. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم به ما بپیوندید و از آخرین رخدادها با خبر شوید. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران. شرکت وزیر خارجه ایران در نشست عالی رتبه سال 2025 کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد. و برگزاری رزمایش مشترک ذوالفقار 1403 ارتش جمهوری اسلامی ایران. خب دوستان در خدمتتون هستیم. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران سفر وزیر امور خارجه روسیه بود به تهران. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران با روبروش توصیف کردن روابط فیما بین و تاکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای توافقات، به ویژه توافقنامه جامع راهبردی میان دو کشور گفت ایران و روسیه ظرفیت‌های مناسبی برای تقویت همکاری‌ها با یکدیگر دارند و مصمم به تقویت تعاملات تهران مسکو هستیم. پزشکیان با تاکید بر اهمیت تداوم روند تعاملات سازنده منطقه‌ای دو کشور افزود، ایران و روسیه دیدگاه‌های نزدیکی در زمینه مسائل منطقه‌ای دارند و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را در بستر تعاملات فیمابین و نیز از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چون شانگهای، اتحادیه اوراسیا و بریکس دنبال می‌کنند. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار تصریح کرد همه تلاش خود را برای تداوم و تسریع در روند روبرش همکاری ها و نیز اجرای توافقات فیمابین به خصوص توافقنامه جامع راهبردی دو کشور به کار خواهیم گرفت. همچنین سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات خود با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران گفت لاوروف در خصوص مذاکرات روسیه با آمریکا و دیگران در منطقه گزارش مفصلی ارائه کرد. طبیعتاً پیامی وجود نداشت و قرار نبود لاوروف پیامی بیاورد و در خصوص مسائل منطقه و دو جانبه مفصل گفتگو کردیم. آقای عراقچی درباره رویکرد ایران در مذاکرات برای احیای برجام گفت موضع ما کاملا مشخص است. جدید هم نیست آن روزی که آمریکایی‌ها سیاست فشار حداکثری را تصویب و آن یادداشت ریاست جمهوری را ابلاغ کردند، موضع ایران به طور مشخص و به طور روشن بیان شد. عراقچی خاطر نشان کرد تحت تاثیر فشار حداکثری اقدام به مذاکره نخواهیم کرد. فشار حداکثری که به دنبال تحمیل آن بر ایران هستند امر جدیدی نیست و یک بار قبلا تجربه شده و نتیجه مثبت هم نداشته است. پیرامون سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر داریوش سفرنژاد کارشناس مسائل روسیه.
اینکه بلافاصله پس از گفتگوهای ما بین به اصطلاح روسا و آمریکایی ها سفری در این سطح توسط روسیه به کشور عزیزمون انجام میشه، حاکی از اهمیت جمهوری اسلامی در صحنه مناسبات بین الملل هست. ببینید امروز جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور اثرگذار در صحنه بین الملل انقدر مورد توجه هست که بعد از اینکه دو قدرت بین المللی با هم مذاکره ای رو انجام میدن به فاصله خیلی کوتاهی سفری به تهران انجام میشه تا مشورت‌های دو جانبه ما بین روسیه و مسئولین کشور عزیزمون به انجام برسه. این نکته اول که حتما باید تو این سفر مد نظر قرار بگیره. نکته دوم، خب پس از امضای همکاری‌های راهبردی جامع درازمدت ما بین ایران و روسیه که در سطح عالی همین چندی قبل به امضا رسید، در واقع دو کشور عزم خودشون رو جزم کردن که در تمامی سطوح با همدیگه به شکل برد برد و دو جانبه روابط داشته باشن و این روابط به شکل اجرایی و روزافزون ما بین دو کشور در جریان باشه. بعد از امضای این به اصطلاح سند همکاری جامع راهبردی و دراز مدت در حوزه‌های مختلف ما بین دو کشور، سفر آقای لاوروف به تهران در بود دو جانبه هم دارای اهمیته. خب ما امروز با روسیه در حوزه های مختلفی داریم همکاری میکنیم و این حوزه ها هم لایه ها و هم سطوح مختلفی رو در بر میگیره، از حوزه های سیاسی بگیری تا حوزه های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، مالی، بانکی، پولی، صنعتی، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی، راه و ترابری، ریل، حتی حوزه دریاپایه و حوزه هایی که میتونه همکاری های دو کشور همسایه رو به اصطلاح در ابعاد مختلف به شکل هم پوشان پوشش بده. خب این هم حاکی از اینه که دو کشور امروز به شکل دو جانبه در حوزه های مختلف همدیگر رو مکمل میبینن. یعنی فقط اینجوری نیست که ما یک طرفه رابطه داشته باشیم با روسیه، بلکه روسا هم جمهوری اسلامی رو امروز بهش نیاز دارن به عنوان همسایه و این الزام همسایگیه که دو کشور همسایه در حوزه‌های مختلف هم با هم ارتباط داشته باشن، هم دائم با هم رایزنی و مشورت بکنن. امروز پس ما یه جاده دو طرفه می‌بینیم ما بین ایران و روسیه و این جاده دو طرفه دارای ارزش هم در سطح مشورتی، هم در سطح ارتباط مسئولین عالی دو کشور و هم در سطح عملی و هماهنگی‌های خیلی خوبی رو ما می‌بینیم ما بین دو کشور وجود داره. شما خودتونم اشاره کردید به فراسایی از صحبت‌های آقای لاوروف و آقای دکتر عراقچی که خود اینها مؤید این هستش که به هر حال دو کشور اگر در هم عرصه دو جانبه، هم عرصه منطقه و هم عرصه بین المللی رفتارهایی رو دارن، این رفتارها هوشمندانه است و مبتنی بر همکاری‌های عمیق و گسترده ما بین دو کشور هست. فرصت‌های پیش رو و موجود بسیار بیشتر از اونیه که الان داره اقدام میشه. اما به نظر من اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما باید روند رو به جلو رو ببینیم، یعنی گذشته رو به نظر من باید کنار بذاریم. امروز هم به شکل پروتکلی، هم به شکل اسنادی ما بین دو کشور، هم به شکل عملی، ببینید اینکه لاوروف به فاصله چند ساعت پس از گفتگو با طرف آمریکایی به تهران سفر میکنه، این خودش پیام بسیار زیادی توش است و این میتونه به شکل دو طرفه ادامه داشته باشه. یعنی ما انتظار داریم که مسئولین کشور عزیزمونم در تمامی سطوحی که با هم توافق کردن همکاری داشته باشن، یه چنین ارتباطاتی رو با هم داشته باشن و این ارتباطات فقط بسنده نشه به شکل تلفنی یا به شکل ویدیو کنفرانسی، بلکه به شکل حضوری هم این به اصطلاح ارتباطات و هم در حوزه مشورت هم در حوزه اجرا ادامه داشته باشه.
امروز
سایی که میتونن روابط دو کشور رو به هم پیوند بدن مردم دو کشور هستن. یعنی ما انتظار داریم بخش خصوصی و غیر دولتی ما هم تو این حوزه فعال بشه و اونها به شکل عمیق در سطوح مختلف این روابط رو انشالله راهبری بکنن.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما عزیزان می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران از برگزاری سومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و افریقا و نمایشگاه اکسپوی 2025 در اوایل سال آینده در تهران خبر داد. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رؤسای نمایندگی های کشورهای آفریقایی در تهران گفت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با قاره آفریقا یکی از اولویت های سیاست خارجی ایران است. عارف افزود برگزاری سومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا و نمایشگاه اکسپوی 2025 در اوایل سال آینده در دستور کار دولت 14 قرار دارد. عارف تصریح کرد ارتقای همه جانبه همکاری های ایران با قاره آفریقا در قالب های دو جانبه، چند جانبه و منطقه‌ای است و با توجه به ظرفیت های بسیار ارزشمندی که داریم با هم افزایی و جمع کردن همه امکانات و ظرفیت ها بهتر می توانیم به توسعه روابط کمک کنیم.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران یک شنبه ها از رادیو دری.
هیئت 4 نفره با حضور حجج الاسلام محمد حسن اختری، سید مجتبی حسینی، محسن قومی و سید رضا تقوی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شرکت در مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین به بیروت رفتند. همچنین پیام کتبی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله و شهید صفی الدین توسط حجت الاسلام و المسلمین سید مجتبی حسینی نماینده رهبر انقلاب اسلامی در عراق و عضو هیئت اعزامی قرائت شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که برای شرکت در مراسم تشییع شهدای مقاومت و بیروت رفته بود نیز در دیدار با جوزف اون رئیس جمهوری لبنان ضمن اشاره به مواضع مداخله جویانه آمریکا در خصوص تصاحب سرزمین فلسطین گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران همان گونه که بارها اعلام کردیم حمایت از هر گونه تصمیم مردم، دولت و مقاومت لبنان است و معتقدیم هر گونه دخالت خارجی در کشورهای منطقه ممنوع است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همچنان همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته خدمتتان هستیم. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست عالی رتبه سال 2025 کنفرانس خل اصلاح سازمان ملل متحد در مقر اروپایی این سازمان به ژنو سوئیس رفته بود، در سخنرانی خود در این نشست انعقاد یک کنوانسیون جامع در خصوص تسلیحات هسته‌ای را ضروری دانست. عراقچی ضمن ابراز نگرانی از تهدید جدی سلاح‌های هسته‌ای و عواقب فاجعه‌بار انسانی و زیست محیطی آن، خواستار حفظ